بعد این توجیهات فنی و قانونیه.
درست.
ما در هیچ جای شرع مقدس اسلام برای نپرداختن مهریه زندان نداریم.
خب گفتگویی بود با حجت الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، که شما عزیزان هم میتونید در رابطه با همین برداشتن حبس از محکومان مهریه بالای 5 سکه نظرتون رو به 3610 برامون پیامک کنید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
اما سبوس نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا میکنه. در تذکری که نماینده های مجلس به وزیر سمت دادن، از او خواستن نظارت و برخورد جدیتری با تخلف کارخانه های آردسازی داشته باشه. بر اساس گزارش ها کارخانه های تولید آرد سبوسگیری بیش از حد از بر اساس گزارش ها کارخانه های تولید آرد سبوسگیری بیش از حد از گندم میکنن و سلامت مردم رو تهدید می کنن. گزارشی بشنوید از همکارم بختیاری.
شاطر، خمیرگردان، نانپز، ناندرا و پادو، تیمی که خوشمزه ترین نان سنتی ایران را می پزند. سنگک، قدیمی ترین نان مثلثی دنیا که می گویند پختش را طبیبی برای درمان بیماری صعب العلاج مزاجی یکی از سلاطین ساسانی تجویز کرد. آورده شده که شیخ بهایی هم بعدها به دستور شاه عباس برای قوت گرفتن لشکریان در سفر تنورهای سنگک پزی سیار ابدا کرد. راز نانهای با کیفیت قدیمی سبوس بود، همون لایه‌های بیرونی گندم که پر از مزایای اثبات شده است. دکتر مسری:
سبوس بربردارنده کل مینرال‌های مفید و همینطور فیبرهای محلول و نامحلوله. 4 برابر وزنش آب جذب میکنه، حجم مواد دفعی را افزایش میده و این حجم تحریکاتی را روی دستگاه گوارشی به عمل میاره که بتونه دفع مواد زائد به موقع بدون ایجاد چسبندگی و درد به بیرون رانده بشه که منجر به تحریک روده بزرگ به سرطان شده نشه.
بر اساس نتایج مطالعات دانشگاهی، مصرف روزانه 300 گرم نان با سبوس درست حدود 50% انرژی می‌دهد. محصولی که در امنیت غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، اما متأسفانه امروز با کمترین میزان سبوس به دست مردم می‌رسد. تهدیدی برای سلامت مردم که بابتش در مجلس به وزیر سمت تذکر داده شده. با امضای 49 نماینده و گفتگوی آقای میرتاج دینی با پیک بامدادی.
گزارش‌های ما عدیده‌ای داریم که در جداسازی سبوس از گندم مدت‌های زیادی که افراط شده، از حد تعادل خارج شده در کشور و به جای آن افزودنی‌های دیگری برای غنی‌سازی آرد اضافه می‌کنند، در حالی که بسیاری از این افزودنی‌ها در سبوس هست.
هرچه نان‌ها سفیدتر و خوش‌قیافه‌تر باشد، کم سبوس‌دارتر است. در این حال رئیس آردسازان کشور میگوید به غیر از آردهای شیرینی و کیکپزی، تمام نانهای ایرانی با آرد سبوسدار پخته میشوند. اما ایراد کار برخی نانوایی ها هستند که از آردهای غیر تخصصی استفاده میکنند. آقای مرتضوی:
یه آرد تولید میشه که به نام آرد اصطلاحاً بهش میگن آرد نول یا آرد 27%، اون توش سبوس وجود نداره.
نه.
آرد فانتزی توش سبوس وجود داره، وجود مثلا 7% داخلشه. آرد ستاره که برای بربری استفاده میشه، وجود 9% از اون لایه ها داخلشه. آرد لواش حدود 13-14% داخلشه و آرد سنگک یا آرد 12% تقریبا حدود مثلا 17% از اون لایه ها در داخلش هست و کارخونه‌های آرد اگر اون فرمول رو رعایت نکنن و بخوان به اصطلاح سوت بیشتری بگیرن ضرر میکنن. یه اشکالی وجود داشت و این بودش که خیلی از خود مثلا نانوایا به خاطر نوع نگاه مشتریاشون که رنگ نونشون رو پدیدتر میخواستن، اینا دنبال آرد کم سبوستر بودن، تلاش میکردن آرد با سبوس کمتر بخرن.
حالا مسئله سفارش های نادرست آرد نانوایی ها برایش راهکار گذاشته شده، سامانه ای که دیگر امکان خرید غیر تخصصی به نانوایی ها نمیدهد. آقای سینی، مدیر کل اداره آرد و نان وزارت سمت:
سامانه ها را یه جوری تعریف کردیم نان سنگک حتما آرد 12% پایین بگیره،
آرد لواش تافتون تا سقف 15 درصد، نون بربری تا سقف 18 درصد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
در ایام الله فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
8:40
خط پایان.
بیان مصادیق خیانت‌های دوره ستمشاهی و عزت میهن اسلامی در پرتو انقلاب.
آمده موسم فتح و ایمان، شغل زد بر افق نور قرآن.
9:30
عطر بهاران،
برنامه زنده عطر بهاران،
ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی.
ساعت 13
حدیث آفتاب،
سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه.
13:30
شعر انقلاب،
بررسی درون مایه های شعر انقلاب.
راست و اندیشه بدان پاینده امانی.
14:50
نقد و نظر،
بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی.
لاله ها قامت سرخ عشق.
18:40
روایت کتاب،
خوانش کتاب 7:13
بر اساس زندگی شهید حجت الاسلام شیخ احمد فقیهی.
در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما.
ساعت 22
افلاکیان،
نگاهی به سیره و زندگانی عالمان مجاهد و پیشگامان انقلاب اسلامی.
صدای انقلاب، ایام الله فجر انقلاب اسلامی، شبکه رادیویی معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عبا دل پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ دیا، بهار خجست فال خرامان به سبزرا.
صبح زیبای زمستانیتون بخیر باشه. امروز شنبه است، 11 بهمن ماه سال 99 و 16 جمادی الاخر 1442 قمری، و شما عزیزان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. از همراهیتون صمیمانه و سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه روز و هفته بسیار خوبی رو هم سپری بکنیم. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و در ادامه برنامه های این نوبت به مدت 19 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاطر
است 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 49 فرهنگ تحقیر. بعد از اجرای کنسرسیوم دیگر خیال دولت‌های غربی از بابت نفت ایران راحت شد. محمد رضا شاه در اوج خشونت قرار داشت و دوران تثبیت حکومتش را می گذراند. روزنامه لوموند در همان ایام نوشت ایران کم کم به دوره سلطنت رضا شاه باز می گردد. آیزنهاور و چرچیل بعد از تصویب کنسرسیوم به شاه تبریک گفته بودند و او دیگر در پوست خود نمی گنجید. اگر رضاخان قرارداد 1933 را دستاورد بزرگ خود می‌دانست، حالا محمد رضا به قرارداد کنسرسیوم افتخار می‌کرد.
شنیدی میگن روزگار نامناسب، مردم ناسازگار؟
بله، ما موندیم و غم یار و دیگر هیچ.
نه پای گریزی مونده، نه دست ستیزی. رگ کسی هم نمی جنبه از این شهر آشوب. اون نخست وزیرم یک بند داره دروغ میگه به مردم. دولت مردی که نابشه و با دروغ بریده باشن پایدار نمیمونه، عاقبتش به خیر نیست.
آروم باشین استاد.
نمیتونم، حالم خوش نیست.
آیت الله کاشانی که در این مبارزه طولانی حتی حیثیت و اعتبار خود را هم در معرض نابودی قرار داده بود، با اعلامیه‌های پی در پی مخالفت ملت مسلمان ایران را با اقداماتی که در مورد نفت انجام می‌گرفت اعلام می‌کرد.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یک دهنکجی عبدهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری، حسین علا در فروردین 1334 به نخست وزیری رسید. آمریکا نیز در صدد بود تا جای پای خود را در ایران محکم کند. انتقام گرفتن از همه کسانی که در راه ملی شدن صنعت نفت مبارزه کرده بودند برنامه شاه و دولت بود، مخصوصا آنهایی که بعد از 28 مرداد فعالیت سیاسی خود را ترک نکرده و دولت‌های زاهدی و علا را به خطر انداخته بودند. در این مدت مصدق و یارانش و همچنین سران حزب توده دستگیر و محاکمه شده بودند. پس از ترور ناموفق علا توسط فدائیان اسلام، نواب صفوی، واحدی و خلیل طهماسبی بازداشت شدند و با سرعت محاکمه و اعدام شدند.
به نام نامی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی، بزرگ ارتشداران، فرمانده، پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه تجدید نظر متشکل در لشکر یکم پادگان عشرت آباد متهمین که به اتهام برهم زدن اساس حکومت و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و حمل اسلحه غیر مجاز به احکام ذیل محکوم شدند، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه فرجام خواهی متهمین را از دادگاه مردود اعلام کردند. سید مجتبی فرزند سید جواد شهرت نواب صفوی محکوم به اعدام. سید محمد فرزند سید محمد رضا شهرت واحدی محکوم به اعدام. خلیل فرزند ابراهیم شهرت تهماسبی محکوم به اعدام. مظفر علی فرزند حمزه شهرت ذوالقدر محکوم به اعدام.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اجرای کنسرسیوم و قرارداد نفتی که به اصطلاح بعد از کودتای 28 مرداد بسته شد و عملا سلطه بیگانه بر فضای اقتصادی و نفتی ایران تثبیت شد و عملا غربی ها از بحث نفت خیالشون راحت شد که کاملا در اختیار اونها قرار گرفته، محمد رضا هم طبعا دنبال تثبیت قدرت خودش بود و رضا با یک برخورد شدید استبدادی همه مخالفین خودش رو به شدت سرکوب کرد، کمون که مصدق دستگیر شد. همچنین فدائیان اسلام که نخست وزیر وقت یعنی علا رو در حقیقت ترور کرده بودند و دستگیر شده بودند، متاسفانه اینها هم با سرعت محاکمه شدند و به شهادت رسونده شدند. آیت الله کاشانی که بعد از این داستان کنسرسیوم به شدت اعتراض کرد به این نوع قرارداد و این برنامه نفتی و دائما اعتراض خودش رو اعلام میکرد، با آیت الله کاشانی هم متاسفانه برخوردهای تندی شد.
رژیم تصمیم گرفته بود تا ریشه نهضت را قطع کند، به همین دلیل سراغ آیت الله کاشانی رفت.
شما متهم به همکاری و صدور فرمان ترور مرحوم رزمارا هستید.
به چه مدرک و سندی؟
کسانی که اعدام شدن اعتراف کردند که به دستور شما مرحوم رزمارا را ترور کردند.
این سند محسوب نمیشه.
وقتی که خلیل طهماسبی آزاد شد شما اونو پذیرفتید، خیلی باهاش خوشبش کردید و دست مرحمت روی سرش کشیدید.
من این کارو در مورد مردی کردم که محبوب مردم بوده.
دستگیری آیت الله کاشانی انعکاس زیادی در پی داشت. در ماه‌های آخر سال 1334 جلسات بازپرسی طولانی 7-8 ساعته از ایشان ترتیب داده شد. قتل‌های سیاسی مخصوصاً قتل رزمارا و هجیر و حمله به علا مورد اتهام ایشان بود. پیرمردی نحیف اما استوار در برابر تمام تهاجم‌ها با روحیه‌ای محکم و عزمی راسخ تعجب همگان را برانگیخته بود. با شدت عملی که دولت انجام میداد، مجازات آیت الله کاشانی در حد اعدام پیش بینی میشد. در نهایت رژیم شاه ایشان را ممنوع الملاقات کرد و به زندان انفرادی فرستاد.
عملا حکومت پهلوی مخالفین سیاسی خودش رو، چه مخالفین از جبهه ملی چه مخالفین مذهبی خودش مثل آیت الله کاشانی و فدائیان رو به شدت تحت فشار قرار گرفت و بعضی رو هم که خب به صراحت و علنا به شهادت رسوند و تلاش کرد که فضای سیاسی رو کاملا خفه بکنه و یک فضای استبدادی شدید حاکم بکنه و بتونه در حقیقت قدرت خودش رو تثبیت کنه.
کار مملکت به جایی رسیده بود که بدترین جسارت‌ها و توهین‌ها به علما و مراجع تقلید می‌شد و کسی حق اعتراض نداشت، وگرنه ساواک حساب او را می‌رسید.
با توجه به شرایط خاص امنیتی در کشور و احتمال بروز شورش و مخالفت‌های مردمی و نیز با برنامه‌های آتی ما و حمایت ایالات متحده آمریکا بر آن شدیم تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور را برای جلوگیری از شورش و آشوب تأسیس کنیم. اساسنامه تشکیلات توسط سازمان سیا طراحی شده که من اونو مطالعه کردم و پسندیدم. شکل کوچکتر این تشکیلات در سال 1332 توسط سرهنگ ارتش آمریکا زیر نظر فرمانداری نظامی تهران دایر شد که همکاری خوبی با آقای بختیار به وجود آوردن. اما این بار تعلیمات گسترده‌ای زیر نظر سیا انجام میشه. بعد از تصویب در مجلس، سرلشکر بختیار ریاست این تشکیلات رو به عهده میگیرد. نام این تشکیلات سازمان امنیت و اطلاعات کشور خواهد بود. ساواک.
بعد از این جریان، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، عملا ساواک تأسیس شد، دقیقا برای همین فضای امنیتی سیاسی و استبدادی خشن که بتونه مخالفین رو شناسایی و باشون برخورد تند بکنه.
در همین دوره که ساواک صدای هر اعتراضی را خفه می کرد، سایر گروه ها و لژهای ضد دین در حال فعالیت بودند. استقرار انجمنهای فراماسونری و بهائیت بر فرهنگ و اقتصاد کشور از جمله دیگر اقدامات شاه جوان در این دوره بود.
حدود 1000 نفر از بهائیانو برای انتخابات جهانی بیت العدل به فرموده به لندن اعزام کردیم، البته با شرایط و تسهیلات ویژه، از جمله پرداخت $500 به هر نفر و تخفیف قابل توجه در هزینه بلیط رفت و برگشت.
فقط حواستون به قم باشه، به احتمال زیاد عکس العمل بدی نشون میدن.
اطاعت قربان.
این تشکیلات در سالهای پس از کودتای 28 مرداد با درخواست آیت الله بروجردی برای مدتی تحت فشار قرار گرفته بود، اما با حمایت دربار به فعالیت‌های خود مشغول بود و بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی و سیاسی و مقامات بالای ارتش را در اختیار گرفته بود. پایگاه اصلی بهائیت اسرائیل و تشکیلات صهیونیسم بود و در شهرهای بزرگ ایران نفوذ داشت.
در کنار این فضای خفقان سیاسی شدید، یک نفوذ شدید فرهنگی هم عملا در کشور شکل گرفت که برخی از گروه های سیاسی فرهنگی مثل برخی از گروه های فراماسونری یا برخی از کلوب های فراماسونری مثل کلوب لاینز یا کلوب روتاری که شبکه از سرمایه‌دارا و دولتمردان و مالکان و صاحبان صنایع بودند و اینها در قدرت نفوذ داشتند، خیلی از اینا تو مجلس سنا بودند و سعی می‌کردن کمک بکنن همدیگر رو که مناصب بالای کشور رو به دست بگیرن و نگاه‌های یهودی و طرفداری از اسرائیل متأسفانه اینها داشتند و تلاش می‌کردن که این فضا رو تو ایران هم ایجاد بکنند. خب این گروه‌های این مدلی هم روز به روز قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردند به دلیل خود نفوذ بیشتری که آمریکا در ایران پیدا کرد. خب خیلی از این کلوب‌ها وابسته به کشورهای مثل آمریکا بودند و در کنار این گروه‌های فراماسونری و کلوب‌های این مدلی، بهائی‌ها هم از این تاریخ به بعد قدرت بیشتری در ایران گرفتند و سعی کردند در بخش‌های مختلف ایران نفوذ بیشتری پیدا کنند، خصوصاً به بحث‌های اقتصادی و فرهنگی و حتی در برخی از مناصب سیاسی هم در سطح وزرا و حتی نخست وزیر هم بهائی‌ها نفوذ کردند و تونستند جاب‌های خودشون رو باز کنند و همونطور که حضرت امام هم در اون جریان لایحه انجمن‌های ولایت ولایتی اشاره می‌کنند، عملاً نفوذ بهائی‌ها نفوذ اسرائیل بود و هرچه بهائی‌ها بیشتر قدرت می‌گرفتند، اسرائیل بیشتر قدرت می‌گرفت.
بهایی ها یه مذهب نیستن، یه حزب هستن، یه حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را میکرد و حالا آمریکا داره پشتیبانی میکنن. این هم جاسوسن مثل اونها. اگر جاسوس نباشن، بسیاری از مردم دیگه هم هستن که اینا انحرافات عقیدتی دارن، کمونیست هستن، چیزهای دیگه هستن، لیکن مردم محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها رو نگرفتن رو حبس بکنن.
یکی دیگر از گروه های فعال دراویش بود. مهمترین مرکز این تشکیلات خانقاه صفی علی شاه و نیز انجمن اخوت بود. در این سالها برخی رجال سیاسی مانند عبدالله انتظام، اسدالله علم، منوچهر اقبال و تیمسار اویسی در بین شخصیت‌هایی بودند که در این تشکیلات حضور داشتند. در کنار همه این فرقه ها و گروه ها، صنعت موسیقی، رقص و فیلم سازی نیز برای عموم جامعه فرهنگ سازی می کرد. سینما، کاباره یا جایی که مردم عادی به آن رقاصخانه می گفتند، وارد فرهنگ شهری شد.
بچه پشی، الان از اون دنیا یک صفحه قاچاقی همراه خودم آوردم.
چه صفحه؟
رک اند رول؟
رک
اند رول.
در این رقاصخانه ها کسانی آوازخوانی می کردند که بعدها بخش مهمی از موسیقی پاپ دهه های 40 و 50 را شکل دادند. حالا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های این طیف جان تازه‌ای گرفته بود.
مراکز فحشا مثل کاباره ها یا رقاصخونه ها که در حقیقت این فضا تو اون دوره ترویج شد و لذا افراد مختلفی در حقیقت تو این فضا سعی کردن که نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانه رو گسترش بدن و حتی خود مثلا شخصی مثل مهدی میثاقی که خودش از بهایی ها بود هم باز تو همین فضای سینمای فیلم فارسی ایران وارد شد و فیلم های نامناسبی رو ترویج کرد.
مهدی میثاقیه از بهائیان تهران که سال 1330 با بازیگری وارد سینمای فیلم فارسی شده بود، سال 1332 استودیوی فیلم کارون را تأسیس کرد و سال 1338 استودیوی مجهز میثاقیه را بنیان گذاشت. او یکی از مهمترین تهیه کنندگان سینما در ایران بود.
پرفروشترین فیلم سال 1336 با کارگردانی ساموئل خاچیکیان که تمایلی برای ساخت این فیلم نداشت رقم خورد. مهدی میثاقیه با تهیه کنندگی این فیلم قدم به حرفه تهیه و تولید در سینمای ایران می‌گذارد. وی در ساخت فیلم‌های زیادی که اسلام ستیزی و ابتذال از جمله شاخص‌ها و مؤلفه‌های بارز آن است نقش داشته است. او به عنوان فردی بهایی تلاش خود را برای انحراف عقاید دین اسلام با تهیه و مشارکت فیلم‌های از این دست به خرج داد.
اولین فیلمش تمسخر باورهای مذهبی درباره قیامت بود. میثاقیه با فیلم‌های دیگری دست روی موضوعات حساس و هنجار شکن گذاشته بود.
هیچ کس نمی‌گفت که با هم بازی نکنیم و به خونه همدیگه نریم.
این فیلم هنگام اکران مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفت و جهت تقلیل از عوامل مراسم گرامی داشتی برگزار شد.
یکی از جنجالی ترین فیلم های دیگر او در تمسخر احکام ازدواج در اسلام ساخته شد.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بیپایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود. از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست.
میثاقیه رکورددار ساخت غیر اخلاقی ترین فیلم سینمایی نیز بود. فیلمی که از شدت افراط در صحنه های غیر اخلاقی خود میثاقیه هم مطمئن نبود که امکان اکرانش وجود دارد یا نه. نمایش عمومی این فیلم 2 سال به تأخیر افتاد و سرانجام در سینمای خودش به نام سینما کاپری اکران شد. پایان قسمت 49.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. مستند خط پایان بود که شنیدید، برنامه‌ای که با موضوع بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ معاصر ایران تقدیمتون میشه. ساعت 13:30 میتونید بازپخش این قسمت از مستند خط پایان رو از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. اما به اطلاعتون میرسونم که از امروز یک برنامه جدید به جدول پخش برنامه‌های ما اضافه شده که بدون هیچ مقدمه و بدون هیچ حرف اولی ازتون دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه زنده همدلی رو بشنوید.
یا فاتح الخیر، خدا در دستی است که به یاری میگیرید.